درجه آلودگی هوای تهران به شدت بالا است. تقاضا می شود که از خانه های خود خارج نشوند و در صورت امکان از اکسیژن استفاده کنند.
اطلاعیه به تو در بخاره بیکاره ها، هوا رو درست کنیم. هی اطلاعیه پشت اطلاعیه، یعنی چه؟
این بخش از فیلم کمتر دیده شده یه نادر ابراهیمی بود، فیلمی متعلق به اواخر دهه 70 خورشیدی، روزی که هوا ایستاد، مثل همین سه شنبه‌ای که هوای تهران از شاخص 150 هم عبور کرد و همه را به نفس تنگی انداخت. این فقط تهرانی ها نبودند که نفسشان تنگ آمد، کرجی ها و مشهدی ها هم وضعیتشان نارنجی شد. بی تصمیمی در قبال هوای پایتخت با گفته های عباس شاه سونی رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم در وزارت بهداشت ایران نگرانی ها را بیشتر کرد. وقتی او از نبود دستوری برای کاهش منابع انتشار آلودگی و کم کردن مواجهه شهروندان با آلودگی هوا گفت. کم کم خبر آمد که مهد کودک ها و پیش دبستانی ها تعطیل شدند و نیروهای فوریت های پزشکی به میادین پرتردد رفتند. استاندار تهران هم پا به میدان گذاشت و در یک جلسه اضطراری گفت واحدهای صنعتی آلاینده، خودروهای بدون معاینه فنی و تردد شبانه خودروهای گازوئیلی تا پایان پایداری وضعیت جوی هوای تهران امکان ادامه فعالیت ندارند. اما در سوی دیگر ماجرای آلودگی هوای تهران، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران بود که با توپی پر به صدای جمهوری اسلامی گفت که در بودجه دولت هر آنچه برای تجهیز سامانه فرسوده حمل و نقل شهری بوده از این بودجه کنار گذاشته شده است.
ما میگیم آقا هوا بده و به خاطر اینکه اتوبوس بیاریم، مترو، واگن بخریم، به این چیزا نیاز داریم، بعد هم اونا رو حذف میکنن.
شاید این صحبت‌ها بتواند با ارائه سناریوی کاهش آلودگی هوا به دولت برای در نظر گرفتن بودجه مناسب آن برای سال 1401 خورشیدی بی ارتباط نباشد. مسئله‌ای که میتوان بازتابش را در صحبت داریوش گل‌علی‌زاده، معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، با برنامه رادیویی پارک پردیسان دید.
متاسفانه سالهاست که اعتبارات لازم برای آلودگی هوا در واقع پیش‌بینی نشده، پیش‌بینی شده ولی تامین نشده.
از مهرداد سید اسکری، شورایار سابق شهر تهران که همکنون در نروژ ساکن است، درباره صحبت‌های مهدی چمران و نگرانی‌های بودجه‌ای شورای شهر پرسیدم.
میزان درآمدهاشون از دولت قطعا کم شده، چون دولت شرایط انقباضی رو در نظر گرفته و کاملا تو بودجه تمامی نهادها دست برده. اما بخشی رو که مقامات شورای شهر بهش اشاره نمی کنند، کاهش درآمدهاشون هست از بحث درآمدهای پایدار یا فروش اوراق. به عنوان مثال برای خرید اتوبوس ها، درآمدهایی رو که دولت به خرید اتوبوس ها میداد رو بله کم کردند، اما درآمدهای شهرداری هم در فروش خدمات ترافیکی هم پایین اومده و هیچ اطلاع رسانی در این خصوص نمیشه.
به ظاهر شهروندانی که در 45 روز گذشته تنها دو روز طعم هوای پاک را در پایتخت احساس کردند، قربانی همکاری نکردن 23 دستگاهی هستند که کارشان پایش و برنامه‌ریزی برای آلودگی هواست. مثلا ماجرای مازوت سوزی برای تامین سوخت نیروگاه‌ها که در گذشته خبرساز شد، همچنان بخشی از نگرانی شهروندانی است که اعتمادی به تکذیب دستگاه‌های دولتی ندارند. آن هم وقتی که نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید اگر برای تولید برق مازوت مصرف نکنیم، 25% ایران در خاموشی فرو می‌رود. فریدون عباسی نماینده کازرون در پایان هم نتیجه گرفته است: اگر گرما می‌خواهیم و می‌خواهیم زنده بمانیم، باید آلودگی را نیز مقداری تحمل کنیم. در این حیث و بیس است که روزنامه آرمان ملی از مازوت سوزی دو نیروگاه حرارتی در اطراف قزوین و تهران در 5 آذر ماه خبر داده است. این موضوع را بگذارید در کنار تضاد منافع دستگاه‌های دخیل در این ماجرا. صحبت‌های داریوش گل‌علی‌زاده، معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، اشاره است به گوشه‌ای از این دست‌اندازی‌ها.
ما میبینیم برخی از دستگاه‌ها و حتی در مجلس محترم شورای اسلامی میبینیم دارن موضوع استعلام در واقع بارگذاری صنعت رو از محیط زیست دارن حذف میکنن. اون حداقل نظارت پایش هم هست، داریم از دست میدیم.
اندکی بیش از 32% آلودگی هوا به خودروهای دیزلی متعلق است که قدیمی و فرسودند و فیلتر جاذبه دود هم ندارند. 500,000 خودروی کاربراتوری هم در سطح کلان شهر تهران تردد میکنند. موتورسیکلت‌ها، سه چرخه‌ها و دامپرها هم هستند. اغلب این خودروهای فرسوده متعلق به شهروندانی است که برای تامین معاش به این وسایل دودزا وابستند. سامانه حمل و نقل شهری هم به گفته مهرداد سید اسکری شورایار سابق شهر تهران جوابگوی نیاز شهروندان نیست.
شهر تهران 3500 اتوبوس فرسوده داره که به شدت دارن تلاش میکنن که این اتوبوس ها رو وضعیتش رو بهبود بدن، اما چیزی بیشتر از 250 تا 300 اتوبوس بیشتر خریداری نشده و کماکان اونجا هم دچار مشکل هست. این امر در خصوص بحث آب و هوا تاثیرگذار هست، چون استانداردهای ترافیکی که سازمان استاندارد ارائه میکنه در اون قسمت هم شل و سست شده به واسطه بحث تحریم ها و خیلی کنترلی بر روی استانداردهای آلودگی هوا هم وجود نداره.
در دامنه این مشکلات است که قانون هوای پاک مصوب تیر ماه 1396 در غبار فراموشی و ناکارآمدی فرو می رود. داریوش گل علیزاده، معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، به تازگی از بازنگری دوباره این قانون در مجلس شورای اسلامی گفته است. قانونی که می‌خواست بحران را در روزهای پسماندسوزی، مازوتسوزی و خودروهای دودزای فرسوده کنترل کند، برای این مقام مسئول تعریف روشنی از یک قانون اجرایی را ندارد.
ما هیچ موقع یک برنامه کاهش آلودگی هوای واقعی نداشتیم. اگه برنامه رو کاغذ بود، برنامه‌ای که منابعش تامین شده نباشه، خب برنامه اتفاق نمی‌افته. ما در قانون هوای پاک هم مشکلی داشتیم. خیلی از تکالیف هزینه‌ای گفتم اشاره کردم که برزمین مونده، به دلیلی که منابعش یه منابع نسیه بود. گره خورده بود به منابعی که خیلی ایدئال‌گرایانه بود. ما پلن دوم، یعنی سناریو دوم متأسفانه نداریم. اگر شرایط کشور به سمت شرایط ایدئال نرفت، ما چیکار بکنیم؟
سال 1399 وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران در گزارشی به آنچه خسارت آسایش از دست رفته آلودگی هوا در ایران نامید پرداخت و در پایان میزان این خسارت را برای شهروندان و دولت 30 میلیارد دلار ارزیابی کرد.